سابقهشو احسا میکنن به جاهایی که مرتبطه، اینو ارجاع میدن، میگن آقا همچین در مورد این قانونی میخوایم تصویب کنیم. زمان میبره این تصویب بشه و یه مقدار زیادی پالایش میشه. خب بالاخره این حرفا رو من انتقادها رو قبول دارم، آقا اصلاح قانون فلان، اصلاحیه فلان، اما بپذیریمم که داره کارهایی انجام میشه. این یه بس. من اونی که گفتم که مستاق بگم، ما یه روزی بذاریم آخر شب هم از یه مقدار با سمبل و مستاق وارد بشیم که مردم هم خسته نشن. من یه روزی رفتم یک روستایی عرض ادب خدمت مردم، بعد دیدم در کنار این روستا یه زمین چمنی هست، شاید مثلا چیزی حدود 500 هکتار 400 هکتار، ولی یه بخشی از اینو دارن این نخالای ساختمانی رو میریزن و شاید مثلا 50 هکتار تا حالا روش پوشیده شده. بلا فاصله ما گفتیم صدا و سیما شما خواهش میکنم که از این فیلم بگیر، یعنی عکاس عکس بگیری. ما اومدیم گفتیم آقا این جریانش چیه؟ اینی که دارن خاک میریزن اینجا مرتع است، بالاخره مشخص چمن طبیعیه. بعد که ما بررسی کردیم، چه روز، چه موضوع خوبی الان به ذهن من میگم، حالا برای چی میگم این چه موضوع خوب. ما یه دادستانی داشتیم خدا رحمتش کنه، امروز سالگردش هست، یعنی روز چهارشنبه شهید شد، دادستان شهید حاج گلی زاده. واقعا انسان بی نظیری بود، خدا رحمتش کنه. خواهش میکنم اینو تحقیق کنیم ببینیم که من از چه آدم بزرگی دارم صحبت میکنم و به حق هرچی بگم کم گفت. ما اینو به ایشون گفتیم، اون موقع ایشون وارد شد و متوقف شد. بعد متوجه شدیم که آقا اینجا یه زمین چمنی بوده به نام مرتع ربط، محله است یا زمین چمن ربط، که مال محله بوده، مال شخص خاصی نیست. اینا در یک فصل خاصی از سال اینا رو حفظ میکردن، گرغ میکردن، در اون فصل که برف و اینا میومد میآوردن، کل مراتع اون محله مال اونها بوده. الان یه عده پیدا شدن، فکر کردن که اینجا که مالک نداره، گفتن خب تملکش کنیم به یک روستای دیگه هم چسبیده بین شهر و روستا و قطع بندی، و یه مقدارشو فروخته بودن. شهید بزرگوار حاج گلی‌زاده جلوشو گرفت، ولی من بعدش شنیدم که یه عده براش سند درست کردن، نمیدونم یه مقدارشو اوقاف اومده گفت اصلا مال ماست، یعنی حتی اوقاف هم فکر میکنه که الان که بی صاحبه، خب از اینکه یه عده بخورن بهتره که بالاخره اوقاف باز یه نهاد دولتی. به هر حال من میخوام از این چه نتیجه ای بگیرم. ببینین، ما تکثر مشکلات داشتیم. ما در مجلسمون متاسفانه اجازه نمیدن انباشته تجربه باشه، یعنی در کشورهایی که قوانین مترقی دارن شما میانگین حضور نمایندگان رو میبینین که 15 سال هست، 20 سال هست. در کشور ما واقعا رقابت از چرخه سالمش دور میشه. بذاریم من یک بحث دیگه ای رو باز کنم. یکی از همین آقایون وزرایی که الانم وزیر هستن به من گفت آقای دکتر من با شما کار داشتم، به دفتر گفتم بگیرن که با شما صحبت کنم، دو سه بار گرفتن، گفتن که نیست و ترکیه هستن. که این دو سال پیش گفتم آقای دکتر من بعد از نمایندگیم اصلا سفر خارجی نداشتم، حتی کنفرانس علمی هم نرفتم و تعمدن هم نرفتم، چون من میدونستم اینقدر شما یه صحبتی کردین جنجال آفرینی وام گرفتین از صحبت های مقام معظم رهبری،
اصلا همینه.
ببینین، چون من با همون زمینخواری مبارزه کرده بودم، چون در مجلس نطق کرده بودم آقا کی پول نفت و برده پولشو پس نداده، این موضوع فلان شده، اینا اومده بودن حتی به وزیر اینقدر تبلیغات، یعنی نفوذ، که به وزیر گفته بودم بابا آقای دکتر 50% وقتش اصلا ترکیه. من این اصلا نرفتم، هیچ وقت هم به من زنگ نزدن، من به تلفنم همیشه پاسخگو هستم. و بالاخره تا وزیر متوجه شد و اون آدمو عوض کرد و اینا دیگه، حالا اون موضوع زمانش گذشته بود که برای من می‌خواستن صحبت. من بیام به بحثمون، من فکر می‌کنم که ما مشکلی که دوستان اشاره کردن مجلس قانون بی کیفیت تولید می‌کند، این دوباره برمیگرده به NGO‌های ما. الان شما اگر یک موضوع کوچکی رو که برای بعضی از تشکل‌ها مطرحه در مجلس بلافاصله که مطرح میشه شروع میکنن در رسانه‌ها، یعنی اونایی که منافع دارن، حالا چه منافع مشروع چه منافع نامشروع، اونا بلافاصله فضاسازی رسانه‌ای میکنن، بلافاصله با نمایندگان صحبت میکنن، دعوت میکنن، تحلیل میفرستن، همه کار میکنن. اما وقتی میخوایم یک قانون ملی رو بررسی کنیم، انصافا نخبگان خیلی شرکت نمیکنن. الان که فضا باز شده، الان کسی رو شما نشون بدین به من که به خاطر انتقادات برحقش باش برخورد شد. تعارف بذاریم کنار دیگه، ما یه مقدارم بعضی وقتا خودمون خودسانسوری میکنیم. من تندترین انتقادات رو داشتم، 8 سالم نماینده بودم، هیچ وقتم مثلا زیر بلیت یک حزب و شخص خاصی هم نبودم. این دورم که من رأی نیاوردم، شرایط نذاشتن که من رأی بیارم، رد صلاحیتم نکردن، تندترین انتقاداتم داشتم. آقای قربانی شاهد اینیه. ما بعضی وقتا هم نخبگان خود ما، دانشگاهیان خود ما حرف نمیزنن، انتقاد نمیکنن، تحلیل نمیکنن. من یه نکته دیگه هم بگم، چون به هر حال من دانشگاهی هستم، اینو میخوام عرض کنم. ببینیم، ما 4 میلیون دانشجو داریم، بیش از 4 میلیون 200 هزار. 1/4 اینها، یعنی 1 میلیون نفرش فوق لیسانس و دکتراست. اما هر دانشجوی فوق لیسانس حداقل 1 پروژه تحقیقاتی داره و هر دانشجوی دکترا ممکنه 3-4 تا پروژه کار بکنه. یعنی میانگین هر سال ما حدود 500 هزار پروژه در کشور داریم کار میکنیم، ولی این پروژه ها رو نمیاییم هدایت بکنیم. مثلا در عرصه، هر کسی در عرصه خودش، ما مثلا بریم، شما مواردی که آقای دکتر شکر خدا اشاره فرمودیم، مثلا بریم بگیم آقا در قانون این قوانینی که با هم تناقض دارن تقسیم کار بکنیم، این دانشگاه اینا رو کار میکنه، این بخش خانواده رو این دانشگاه کار میکنه بخش. اصلا سیستم تحقیقات در کشور ما یه سیستم نظم دار و سازمان یافته نیست. ما تحقیقاتمون هم آریتی است، یعنی کم کم داریم میفهمیم که آقا تحقیق چه تحقیقی به درد ما میخوره. ما الان در تولید علم کشور 15 دنیا شدیم، اونم نه به اعلام داخلی، به اعلام جهانی. وب آف ساینس اینو اشاره کرده، مقالات ما 54,000-55,000 مقاله ISI. ولی کم کم تازه داریم میفهمیم که ما این مقالاتی که داریم کار میکنیم اینو باید جهت بدیم بیاد مشکلات داخلی خودمون رو حل کنه. یعنی این مقاله‌ای که من کار میکنم بیاد در مورد مثلا مبارزه با زمینخواری قوانینش رو پالایش بکنه، ببینیم که کجا مشکله. شما بیاییم به امضای طلایی هم به بحث اصلیمون من یه اشاره‌ای بکنم. ببینید، دوستان یه صحبتی داشتن، تمرکزگرایی. قانونگذار الان سالهاست میگه که تمرکزگرایی رو کم کنیم بدیم به استانها، ولی تمرکزگرایی ذهنیمون که اشاره کردم، من اینو میپذیرم، این باعث شده که کمتر در عمل این اجرا بشه. حالا این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ شما در یک استانی میری میبینی که آقا اگر اینجا من برای یک طرح تولیدی 20 هکتارم زمین بدم، نه زمین ارزش داره، نه زمین کم میاد، اینقدر مثلا زمین لام یزره و بدون صاحب است که اصلا حد نداره. همون قانون نمیتونی بیاری در شمال اجرا کنی که متر مترش ارزش داره، همون قانون نمیتونی بیاری مثلا برای تهران. بنابراین ما یکی از مشکلاتمون همینه که این همه رو با یک چوب میرانیم. بعد میاییم میگیم که آقا اونجا منطقه حفاظت شده است، شما نباید مجوز معدن بدیم. حالا معدن چقدر ارزشش؟ 200 میلیارد تومان. بالاخره یه سوراخی پیدا میکنه، یک مجوزی، تبصره ای فلانی، و یهو میبینید در قلب منطقه حفاظت شده یه معدنی مجوزش داده شد. همین قانون رو میایم تسری میدیم برای اینکه بهت نشون بدیم که سفت و سخت هستیم، میریم در یک روستای محرومی که زمین متری 200 تومان ارزش نداره، 200 تک تومان، اصلا کسی نمیخره، سنگلاخه، اونجا یکی میخواد معدن کار کنه، میگیم آقا تو 15 هکتار زمین میخوای چیکار کنی؟ میگه بابا معدن که من نمیدونم دقیقاً در این متراژه که اینجا رو بکنم، باید کل 15 هکتار رو ثبت کنم، بهره برداریمو شروع کنم. یعنی سرمایه گذار رو داریم از اون جایی که به حق باید سرمایه گذاری بشه فراری میدیم، ولی در اون جایی که به حق باید جلوشو میگرفتیم جلوشو نمیگیریم. خب این چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه ما قوانین یکسان برای کشور داریم اعمال میکنیم، اجازه نمیدیم اونجا مدیر منطقه‌ای با شفافیت تصمیم بگیره. وقتی تصمیم میگیره، مردم منطقه ببین این بحثا به هم ربط دارن، منم هی مجبور میشم که مثالایی بیارم ولی میخوام نتیجه گیری بکنم. من بذارین یک مورد دیگه بگم. در پای یک صد یک گروهی اومده میگه که من 300 هکتار زمین میخوام، کارخانه روغنکشی اینجا میذارم. آیا کارخانه رو یک روزه میذارن؟ نه، اول باید زمینشو بگیره، کشاورزیشو بکنه، بعد سندشو بزنه به نام خودش. بعد کدام اهرم اجرایی داری شما بگه که آقا کارخانه دیگه نمیزنم، 300 هکتار زمینی گرفتم حالا کارخانه رو نمیزنم؟ شما ابزاری داری؟
تو مناطق آزاد حالا همینجوری زمین میگیرن ولی کارخانه نمیزنن، بعدن
بله دقیقاً. خب حالا ما میایم میگیم آها این آدم مهندس کشاورزی میخواد 2 هکتار زمین میخواد بره شاغل بشه اونجا خانوادهشون، این نمیشه. اما اون راهشو بلده، چون با چراغ داره میاد، قشنگ میدونه از کجا بیاد، 300 هکتار میگیره، یک ریالم پول نمیده، کارخانه روغنکشی هم نمیزنه. و بعد تو این وسط به 5 تا 10 تا مسئولی هم که اونجا هستن هر کدوم هم یه سکه چیزی میذاره کف دستش یا یه جوری مدیونش میکنه، زمینه رو میگیره. اگر ما صحبت هایی که جای قربانی روی شفافیت تاکید داشتن، علتش اینه که آقای دکتر ما تو مجلس بودیم، ما دیدیم که اصلا بیشتر این فسادها از همین عدم شفافیت. اگر اون روزی که تصویب میکردن که این 300 هکتار زمین رو مثلا به آقای فلانی میخواییم بدیم، میخواد کارخانه روغن کشید، تو صورت جلسهش میمد تو سایت استانداری، مردم میرفتن میگفتن آقا این دروغ میگه، این پولش کجا بود کارخانه بزنه، این دنبال این زمینه است. فشار افکار عمومی جلوشو میگرفت. ولی چون شفافیت نداریم، من فکر میکنم الان یه آماری رو گرفتم به عنوان بخش پایانی صحبتم اشاره کنم. ببینین اصلا اینا دقیقاً به موازات همه. هر کشوری که رسانه‌اش قوی‌تره فساد توش کمتره، هر کشوری که شفافیت توش بالاتره از دادگاه موثرتره. یعنی اینقدر این شفافیت و رسانه‌ها قدرت دارن، من فکر می‌کنم الان 90% مبارزه با فساد و همینا انجام میدن، 10% میمونه برای پلیس و دادگاه. اینجا حالا اسم کشورها، مثلا اون کشوری که شاخص فسادش مثلا مبارزه فسادش نمرش یعنی از 100 100 گرفته، در اونجا خبرنگاری کشته نمیشه، رسانه ها آزادن، اخبار مردم مطلع میشن. ولی در اون کشوری که متاسفانه وضعیت ایران هم در این آماری که جهانی هست خوب نیست و من از نشریات داخلی رسمی اینا رو گرفتم، در اونجا میبینی که خبرنگار امنیت نداره، کارمند اگه افشا بکنه اخراج میشه، نمیدونم مسئول بدبستان میکنه. ما در این شرایطی که داد همه رفته بالا، فکر میکنم باید پناه بیاریم به رکن اصلی دموکراسی که همون در حال حاضر به نظر من انواع رسانه‌های اینترنتی و کاغذی و تلویزیون و رادیو هست. دست به دامن بشیم که هر چی که تصمیم گرفته میشه، هر چیزی واگذار میشه. اون خودروهایی که شما اشاره فرمودین، اگه مردم مطلع میشدن که امروز که ممنوع هست ثبت خودرو، چطور شده ساعت 3 شب مثلا فلانی 20 خود رو زد، 50 تا خود رو زد، مالکان اینا کیا هستن، کیا این مجوز رو میگیرن، ما به این نکته نمیرسیدیم. به هر حال اگر به من به عنوان مثال آخر وقت بدین، ما یه روزی بین المجالس رفته بودیم برن، من دیدم که داخل شهر یک قطع زمینه هست که کشاورزی میکنن در سوئیس، پایتخت سوئیس. ما برای من جالب بود که چطور مثلا بعد از این همه سال همه اطرافش مثلا ساخته شده. گفتن اینجا در سال نمیدونم 1900 و چند، یعنی حدود 100 سال پیش نقشه برداری هوایی شده، از اون موقع تا حالا هر زمینی بخواد تغییر کاربری داشته باشه تمام مراحل شفاف است و باید بره در آخر هیئت دولت تصویب بکنه. یعنی اینطوری نیست مثلا یک باغی امروز باغ بوده فردا تبدیل بشه به برج و زمین مترش 100 برابر افزایش پیدا بکنه و این فاصله طبقاتی و این فسادها از توش بیاد بیرون. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. اگر موافق باشید تعامل کوتاهی بکنیم و بعد از دقایقی با ادامه حجره در خدمت شما خواهیم بود.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار گریه کنم، ابر جدا یار جدا. ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی. چه کنی بند زبندم همه یک بار جدا، جدا. تو خون بار شده ای مردم چشم، دیده از بحر تو خون بار شده مردم چشم. مردمی کن مشاهد، مردمی کن مشاهد، خون بار جدا. ابر میبارد و من میشوم از یار جدا. چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا، ابر و باران و من و یا ستاده به ودا. من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا.
۲۳:۱۸ هست، در خدمتتون هستیم با حجره از رادیو گفتگو، حجره ای که میپردازه به فساد امضاهای طلایی در نظام اداری و اقتصادی، با حضور میهمانان ارجمندمون جناب حجت الاسلام قربانی، جناب آقای دکتر قاسمی، جناب آقای دکتر شکر خدایی و جناب آقای دکتر حسینی صدر، که در قسمت اول بحث های ریشه یابی و مشکلات و موانع مطرح شد. در انتها جناب آقای دکتر حسینی صدر اشاراتی داشتن به روند اجرایی و عملیاتی و به هر حال مشکلاتی که تو این حوزه وجود داره. آقای دکتر این دفعه با شما شروع میکنیم، به ما بفرمایید.
در خدمتتون هستم. بله، ببینید ما هر کدوم از منظری وضعیت موجود در جامعه رو تشریح کردیم. من فکر میکنم که یک تجربیاتی دنیا داره، ما بیاییم از اون استفاده بکنیم. یک موردی هم من برام جالب بود، اول اونو پیشنهاد میدم که نمیدونم دوستان چقدر این مسئله رو تایید میکنم. من یک جایی یادداشتی دیدم که در سال 1300 و نمیدونم 50 و چند یک قانونی تصویب شده بود که توصیه نوشتن جرمه. یعنی هر کسی یک برگه برداشت نوشت که آقای مثلا هاشمی جناب علی رو عرض میکنم که مثلا ایشونو تسریع بفرمایید، مساعدت بفرمایید، نمیدونم فلان، بلافاصله کار که انجام نمیشه هیچ، یعنی اون بی اثر میشه، ولی اون کسی که نوشته میگن آقا شما منظورت این چی بوده، آیا کار انجام نمیشه، اصلا توصیه نامه یعنی چی. متاسفانه ما در مجلس، من 8 سال نماینده بودم، یک سربرگایی داریم که اصلا برای توصیه هست. یعنی یک روال، یک هر نمایندهی که میاد باید این کارو انجام بده. من فکر میکنم که باید ما بریم به سمتی که بگیم آقا اگر کسی کار انجام نمیده شما بیا بگو و مجلس به عنوان ناظر بگی کار اینو چرا انجام ندادی، نه اینکه اول بیاد سراغ مجلس یه توصیه نامه بده. و این توصیه نامه خودش منشأ فساد میشد. یعنی چی؟ یعنی طرف میومد پیش ما میگفت که آقا من بابا به خدا حقمه و در واقع درست داشت دفاع میکرد از خودش، واقعیت میگفت، حقیقت میگفت که من مثلا فلان اداره این مجوز به ما نمیدن. ما برمیداشتیم مینوشتیم که در صدور مجوز مثلا مرغداری برای ایشون مساعدت بفرمایید، یک کشاورز آدم زحمت کش، آدم درست کار. حالا ایشون که میرفت اونجا بعضی جاها مؤثر واقع میشد، بعضی جاها از قضا سفره چی؟ سکنجبین سفرا بیفتون.
من یه حاشیه بزنم فرماش آقای دکتر، زمان آقای احمدی‌نژاد حضور ذهن دارید، الان هم البته انجام میشه، سفرهای استانی دولت. یک اتفاقی میفتاد، دولت وقتی که میرفت اولا خودش یه کارایی میکرد، خود رئیس جمهور، بعدم وزرا رو میفرستادن شهرستانها، هیئت‌هایی میفرستادن شهرستانها که کار مردم را بندازن. مردم به اینا مراجعه میکردن، اینا به دستگاه دولتی در واقع هیئت همراه رئیس جمهور به دستگاه دولتی توصیه میکردن که مشکل حل کنید و حل میشد. بعد از سفر شورای اداری شهرستان یا استان کسانی که بیشترین کار را اندازی رو داشتن تشویق میکردن. من در شورای اداری رسماً مدعی شدم، گفتم به نظر من این مدیران رو باید توبیخ کنید نه تشویق. همه تعجب کردن، گفتن چرا؟ گفتم این آدم
اگر انجام میشه
برای همین کارش به همین رئیس قبلا مراجعه کرده، یا اینی که قبلا کار رو انداخته خلاف بوده، یا اینی که یکی از این دو خلافه. اگر این قانونی بوده چرا قبلا انجام ندادی الان باید به تو توصیه بکنن؟ اگر این غیر قانونیه چطور شد کار غیر قانونی؟
حالا آقا جان من میخوام بگم که همین مثالی که شما فرمودین یا این که من گفتم، میگفت که خب این نامه نماینده یا نامه رئیس جمهور که هیچ، ولی خب آوردی بده من، اینو بهانه میکنه میگه که اگه میخوای الان کارتو انجام بدم، کاری که نشده قبلا بهانه داشت که انجام میدم، باید مثلا این هدیه رو بگیری بیاری، این پولو بدی. اگر بازرس مراجعه بکنه میگه والله فشار نماینده بود، فشار رئیس جمهور.
من یه سوال بپرسم، این سوالی که جناب آقای قوامی فرمودن، جناب آقای دکتر قاسمی هم تایید و تاکید داشتن که اون بحث مطالبه گری، فرض کنید الان این موضوع رو من شنونده الان حرفای شما رو شنیدم، الان بسیار هم خون در رگ‌های من به جوشش در اومد و من فردا میخوام یک همچین کاری انجام بدم، کی باید به این حرف من رسیدگی کنه؟ اصلا کسی هست؟
اتفاقا من تو پیشنهادم اینجا من میخوام اینو بگم،
کس که هست زیاد،
ببینین ما باید
مشکل اتفاقا همین یک زیاد است.
نه یعنی جایی هست، ببخشید ببینید من اون طرف قصه رو بگم، همین الان موارد متعددی هست که اطلاع رسانی مردم
نقیض
شده. خود آقای
دکتر قاسمی فرمودن که بعد ایشون اسم بردن، نقیضش همین این نقدش اینجاست.
ممکن ببینید شما هیچ وقت در هیچ نظامی نخواهید توانید 100% کار رو درست کنید، ولی این نباید باعث یأس و ناامیدی بشه.
بله باید مبارزه کرد،
باید جلو رفت،
باید جلو رفت،
باید جلو رفت. بنده خدا من همین الان تو نانوایی رفتم دیدم که نان خمیره، همونجا تلفن در آوردم زنگ زدم به یه جایی.
حضورتون به نونوا که نباید برسه، اون نونوا هیچ تخلف تو ما تخلف داره
مثلا
داره.
میگم ببینید
آقای شکر خدایی در
اگر
پخش
اگر در برابر تخلف بی تفاوت شدید خود این بزرگترین منشأ فساد.
ببخشید من
آقای قربان بذار من ببخشید جنبندی کنم صحب. من میخواستم اینو بگم، ببینین این بحث قدغن شدن سفارش که سفارش حالا رفتیم به این که چه تبعاتی داره مثبت یا منفی،
تالی فاسدش همون امضای طلاییه،
یا مثلا ببینین خیلی از کشورها شما اگه درخواست کتبی ببری حضوری بدی قبول نمیکنه، میگه آقا برو اینترنت سیستم. برای این که میخواد آقا میگه اگه یا انجام میشه یا انجام نمیشه، اگه انجام میشه خب مدارک چطور بود، اگه انجام نمیشه دیگه از رئیس از شاهش هم دستور بیاری اونجا، من کشوری میگم که شاهنشاهی ها به خاطر این اسم آوردم، از اونم دستور بیاری
فایده
نداره. یا مثلا در مورد این مکاتبات، من نظرم اینه که ببینین ما بیایم یه کاری بکنیم در این سایت دولت و استانداری ها و ادارات و سازمان ها تمام مجوز ها
کاغذ ها رو اصلا برداریم،
کاغذ رو برداریم، همین چیزی که در قانون تصویب شده. و نهایتا نکته مشترکی که وجود داره، دو تا نکته آخر اینه که یکیش یه پایگاه ثبت تخلفات راه بندازیم، یعنی اون سودزن که الان معروف شده، هر کسی هر کجا تخلفی میده به اونجا ارجاع بده، بلافاصله رسیدگی بشه و اگر نهایتا درست بود مردم بگن یه همچین موضوعی با رعایت جوانب آبرو ذکر بشه، و بعد اگه نهایتا به این نتیجه رسیدن بله تخلفی هست، علنی اعلام بشه تا بقیه شاکیان هم بیان. و
دکتر من یه بحث ریشه‌ای دارم اینجا،
اگه از این صحبتشون تموم بشه
پس من میخواستم بگم
لحاظ این ترس ما که خودش یک روند بروکراسی جدید ایجاد نکنه، خودش بایسته ایجاد یک امضای جدید نشه از خودش
و اما آخرین مورد که شما اشاره کردین که آجاقا به آجاقا گفتین که نباید مثلا زورمون به نانوایی، ببینین
نه که نباید که الان مشکل ما اون
نانوایی درسته، یعنی اون یه مثال کاملا من با شما موافقم، یعنی ما زورمون فقط میاد میرسه به راننده تاکسی و نانوا و فلان و اینا، جاهای دیگه که میریم طرف زور میگه نمیتونیم از حق خودمون دفاع کنیم. مثلا یک ساعت هواپیما تاخیر داره، حاضر نیست یه عذرخواهی بکنه، حاضر نیست مثلا مردم به رسمیت بشناسه. ببینین یک بحث حرکت عمومی هست، اونم اینه که مردم ما و ماها هممون، ما هم که بخشی از مردمیم و جزء کوچکی از مردمیم، ما هممون باید اینو بپذیریم که آقا دفاع از حق و اعتراض کردن ممکنه که باعث بشه با آدم بی احترامی بکنن، ممکنه که لج بکنن با آدم، ممکنه که نوبتشو بسوزونن، ولی ما هممون بپذیریم بریم به سمتی که اعتراض بکنیم، اعتراض قانونی، اعتراض منطقی، و اینو در جامعه در فرهنگمون بیاریم. من بعضی وقتا به علت سفرهای کاری که در دوره نمایندگی و قبل از نمایندگی داشتم، زمانی که در دانشگاه مسئولیتی داشتم، من میدیدم که در مقابل منکرات آشکار، اگه کسی آشغال میریزه همه اعتراض میکنن، اگه کسی میخواد از پول از اون باجه پول بگیره، یکی اون خط حریم خصوصی رو رعایت نمیکنه، بقیه تذکر میدن، اگه یکی میخواد نوبت رو رعایت نکنه، در بانک، در هر کجا، در کشور ما این نیست، یعنی همه وایستادن بنزین بزنن، یه ماشینی از کنار میاد میره تو، مردم کمتر اعتراض میکنن. این یک سمبل هست، یک نمونه است، شما اینو تسری بده به کارهای بزرگتر. در یک کوچه همه 5 طبقه ساختن، یه ساختمان 6 طبقه ساخته، و به نظرم میاد که ما باید دیگه کم کم به جایی برسیم که همه کوچه جمع بشن بگن آقا کی به این یک طبقه اضافه مجوز داده. در یک مثلا لواسان میری میبینی همه جا مرتع است ولی یکی ساخته شده، این چطوری ساخته شده؟ بالاخره نظارت رو باید همگانی بکنیم. متشکرم.
خب نظارت رو همگانی بکنیم، ثم مازا من میرم اعتراض میکنم، میگم که 5 طبقه به کل کوچه دادید، طبقه ششم رو 6 طبقه به همسایه پلاک فلان دادید.
خب
مقام مربوطه من میگه به استناد مصوبه فلان، قانون فلان، من حق داشتم به شما 5 طبقه بدم، به ایشون 6 طبقه.
نه اصلا همچین چیزی نیست
برادر عزیز، به این میگن صلاحیت تخییری. خب
با صلاحیت تخییر مگه چند جا هست؟
هزاران مورد براش داریم، یعنی شما الان شما موارد فراوان براش دارید که دست برادر عزیز من، شما در موارد بسیار زیادی این امکان رو دارید که فرد الف مقام مجری میگه من به استناد این قانون بهت میگم صاحب حقی، به استناد این قانون بهت میگم صاحب حقی نیستی.
اینا محدوده، اینا خب قطعا محدوده،
بسیار مواردی وجود داره.
یک جلسه بذارید بیام رو اینا
بشینیم راجبش بحث کنیم. این الان سالهاست راجبش قانون وجود داره، احصا کردن دوستان نزدیک 1400 مورد ما تو قوانینمون راجبش داریم. خب نکته اینجاست که شما
من عرضم اون کسی که یه جمله، اون کسی که از این حقش استفاده میکنه و میگه من اینجا اجازه رو داشتم، اگر یک مورد باشه که مشکلی نیست، اون عادت میکنه.
آقای دکتر من حرفم یه چیز دیگه داره، آقای دکتر من حرفم پشتش یه چیز دیگه است، حرف من پشتش اینه،
راجب فرمایین که قانون رو باید تصحیح کنیم.
نه خیر، راجب قانون گفتم، راجب نظام اداری باید بگم، نظام اداری ما مشکل داره. ببین ما در این کشور انقلاب سیاسی کرده ایم، انقلاب اجتماعی کرده ایم، انقلاب اقتصادی کرده ایم.